بسم الله الرحمن الرحیم. سه شنبه پنجم آذر ماه 98، استاد ایزدهی، فقه روابط بین الملل.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهی خب ما دو تا در ملاک‌های دارالاسلام دو تا بحث با هم مرور کردیم، یکی بحث مرد بود، یکی هم بحث عرض بود تعبیری، یکی هم بحث غلبه جمعیتی بود که ازش گذر کردیم و اجالتاً هیچ که با این دو تا رو هم ترقی به قبول نکرد. یه نکته سوم وجود داره و اون این که مراد از دارالاسلام اون جایی است که در احکام اسلام در اون جاری هم طبق روال مردم عمل به احکام اسلام میکنن، ملاکش عمل به احکام اسلامه، چون دارالاسلام هست، یعنی داری که اسلام در اون محور است و عمل به اسلام در اون ملاک است. وارد این بحث مفصل نشدم، اصلا واردش هم نمیخوایم بشیم چون موضوعیتی نداره، علامه که عنوان مستقلیه، اما تابع غلبه جمعیتیه، هر کجا جمعیت مسلمان بیشتر باشه عمل به احکام اسلام هست، نباشه هم نیست، یعنی عنوان مستقل مجزایی از بحث غلبه جمعیتی نیست و عملا تابع همون هست. اگر تعداد زیاد بودند طبق روال این احکامی که بینشون هست، یعنی اگر لغته ای شد میگه مسلمونه، اگر نمیدونم گوشتی بود میگه مال مسلمونه هست، اگر پوستی بود مال این طبقه لبال امونه هست و تابع غلبه جمعیتی و امر زیادتر از او نیست، از این گذر کنیم. اما نکته چهارم که نسبت اون هم چه بسا زیادتر گفتند و قدیم منوف دادند و بلکه اهل سنت هم رو این قضیه قدیم جدی شدن، بحث حاکمیت سیاسی که به حضرت حاکمیت سیاسی اسلامی یا مسلمان فرق میکنه، حالا هر دوش اونا حاکمیت سیاسی مسلمان رو حاکمیت اسلامی فرض بکنن، داخل بنی عباس باشه، بنی امیه باشه، کم باشه، یکی ضعیفتر، یکی قویتر، یکی بیشتر عمل میکنه، یکی کمتر عمل میکنه، یکی مثل یزید، یکی مثل عبدالملک مروانی که مثل عمر بن عبدالعزیز، این هر کدوم شما فرق بکنن اون مهم نیست. و اهل سنت هم چون در طول سالیان عصر غیبت حکومت داشتن و با حاکمیت داشتن و توی دارالاسلام هم زندگی میکردن و اصلا کشور اسلامی هم اسم دیگه ای نداشت، یعنی همیشه همین دارالاسلام بود، حالا نمیدونم اسم دیگه بهش صداش میکردن چی بهش میگفتن، مثلا اگر یک حاکم مثلا روم میخواست بیاد به مثلا بنی عباس یا حاکمش نام بزنه چی بهش میبشه؟ حاکم روم الا دار اسلام همین،
چون سفرا هم که هست حضرت به اون نامه هایی
که میرسه
بر اساس همون
دار اسلامه،
نه مثلا میگن امیر فلان جا، امیرش فلان جا،
اونا که ولایاتشه، نه در ولایات حاکم اسلامی هیچی، اذا آذربایجان الا مصر الا
ایران نامه می‌نویسه،
خب میگه من محمد رسول الله الا فلان
الا مثلا
اونا مثلا میگه الا خسرو پرویز پادشاه ایران،
آره پادشاه
ایران، در مثل ایران، مثل روم، مثل حبشه، مثل اینا حکومتایی داشتن، اسم داشتن، اسمشون هم همین بود، اما در طول تاریخ من یادم نمیاد که برای این دارالاسلام اسمی داشته باشه غیر دارالاسلام، به مثابه حکومت، یعنی نمیگفتن حکومت وقتی میگن حکومت عباسیان یعنی اینکه پادشاهش عباسیه، اما نمیگفتن این دارالاسلام زمان بنی امیه همین بود، زمان بنی عباس هم همین بود، همش همین بود، فقط بعدها که تکه شد بازم الان یادم نمیاد که مثلا ما حاکمیت غرب مسلمان ها رو چی بهش میگفتن، حاکمیت اندلس بهش میگفتن، مثلا دارالاسلام غرب، دارالاسلام شرق چی بهش میگفتن، من اسمی از اون توی تاریخ یادم نمیاد، حالا که این بحث اگه آدم تاریخی پیگیری کنه به نتایج خوبی خواهد رسید، اما من از توی تاریخ یادم نمیاد که برای دارالاسلام اسمی غیر از دارالاسلام گذاشته باشن، گفتن حکومت اسلام مثلا، یعنی به ملاک همین بود. لذا در طول تاریخ اگر دارالاسلام نه نزد ما شیعیان که حکومت نداشتیم و به ملاک های امور فردی معمولا رفتار میکردیم و بین همین اعتبار هم بحث سوق مسلمین و بحث نمیدونم لغت مسلمان ها اینا مطرح بود، امور فردی بود دیگه، اصلا کاری به حکومت نداشتن. اما توی اهل سنت دارالاسلام چیزی بود که در اونجا حکومت ها برایش مستقر بودن. طبیعتا ملاک ملاک سیاسیه و اگر حاکم اسلامی و مسلمان بود بهش میگفتن دارالاسلام. چند تا دلیل برای این منطق که این ملاک حاکم باشه قابل عرضه است و میشه با اون این حرف رو تمام دونست و که ملاک دارالاسلام حاکمیت سیاسیه. آره
که مر 6 دقیقه 15 داره میره.
یه لحظه
که ملاک در دارالاسلام عرض نیست، غلبه جمعیتی نیست، شیعه احکام اسلام هم نیست، بلکه حاکمیت سیاسیه.
بل معارضه پلایی
باشه
که
آره مهم حاکم مسلمان. حالا میگم حاکم مسلمان ممکن یه اشکالی که بهش وارد میکنن که الان میرسیم، اشکالش اینه که خیلی وقتا در جامعه اسلامی دارالاسلام هست حاکم مسلمان نیست. زمان مغولان اومدن کل جهان اسلام رو گرفتن، اما جهان اسلام جهان اسلام هست، اونا اومدن بعد اونا از قضا مسلمان شدن بعد ها. یا مثلا زمان شوروی که کمونیست اومدن گرفتن افغانستان رو، افغانستان دارالاسلام هست اما حاکم اسلامی نداره. میشه بهش گفت یا نگفت که این تابع همین بحثه. یکی از اشکالات بحث ما همینه که اگر ملاک در دارالاسلام حاکمیت سیاسی باشد، معناش اینه که باید دارالاسلام در یک زمانهایی دارالاسلام نباشد. و حال این که میدونیم هست، میدونیم به کشور عراق و زمان شوروی دارالاسلام اطلاق میشده، مسلمان نبیره خیلی کشور اسلامیه اما حاکمش نداره. یا بگیم ایران خودمون مثلا زمان مغول‌ها یا اندلس فتح شده، البته خب بعد دیگه فتح شده از بین رفت مسلمان شدن که اصلا محل بحث ما عملا نیست. این که دارالاسلام رو به ملاک حاکمیت سیاسی فرض کنیم، یه دلیلش همینه که تاریخ بهش گواهی میده که از قدیم دارالاسلام زمان پیامبر، زمان خلفای بنی امیه، بنی عباس همین طور بود. فقط تا زمان متأخر که قبل زمان جنگ جهانی اول، یعنی تا بعد که تیکه شد هیچی، یه کشور بزرگ داریم به نام عثمانی، فقط ایران ازش جدا شده. یعنی کل جهان اسلام رو بازم به مساوی دارالاسلام عثمانی داره، یه ایرانی ازش منفک شده، جدا شده، اعلام استقلال کرده از کشور، از دارالاسلام به تعبیر تحت اون حاکمیت سیاسی. و بلا خیلی جای دیگه مثلا تانزانیا، مثلا میدونم اندونزی، اونا مسلمونن، اون حاکمیت طبیعتا توش نیست. یکیش اینه که طبق روال اینطور بوده. البته این نکته هم هست که دارالاسلام دیگه از زمان عثمانی که خب قرنها هم اینا حکومت میکردن و ایران دیگه دارالاسلام نبود، ایران بود، ایران عثمانی بود، اسم گرفته، اسم رسمی گرفته و به اعتبار احتمالا ایران رو مثلا قبل چون قبل از رضاشاه بهشون گفتن پارس دیگه، رضاشاه تبدیلش به ایران کرد و موند، به اعتبار سردمینش بهشون گفتن پارس و به اعتبار ظاهرن حاکمان عثمانی هم بهشون گفتن عثمانی. تمام. اینا که تفکیک شد به هر دوشون طبیعتا دارالاسلام تعریف میکردن. یه دوام اینه که دارالاسلام یکی یا دو تا دارالاسلام تا زقن تا بنی عباس یه دارالاسلام داریم، البته اگه اندلس هم حساب بکنیم که اونا خودش حاکمیت مستقل داشت، مثلا دو تا دارالاسلام داریم. بعدا همین دو تا دارالاسلام یا دو تا کشور در دارالاسلام به تعبیری درست ترش داریم که یکیش میشه ایرانی که میشه عثمانی مثلا. یکیش این ملاکش همینه، ملاکش اینه که طبق روال و جریه ثابت مشخص همین ملاک دولت اسلام و حاکمیت اسلامی میگرفتن. نکته دوم در این که ما چنین حرفی بخوام اثبات کنیم، وقتی اثبات دولت اسلام میشه از چی بحث میکنیم؟ جهاد، دفاع، حفظ بلد اسلام، صور، مرابطه، قدنه، اصلا بعضش همین مطرح میشه. بحث دولت اسلام لازمش همین هست. خب اینا هم که اون حکومتی هم دیگه، اصلا جهاد مقوله حکومتی، مگه میشه که حکومت جهاد کرد؟ دو نفر جمع میشن، پنج نفر جمع میشن، که جهاد نمیشه که. جهاد یعنی سپاه میخواد، یعنی فرمانده میخواد، یعنی تجهیزات میخواد، یعنی عده و عده میخواد، یعنی این حکومت. آتش بس، نمیدونم سور، اینا همشون حکومتیه. چون حکومتیه پس معناش اینه که دارالاسلام امر حاکمیتیه که با این حرفا ما باش درگیریم. نکته دوم. نکته سوم، وقتی میگیم دارالاسلام در قبالش عمدن دارالکفره. دارالکفر چیه؟ جایی که کشورهایی هستن که حاکمیت سیاسی مستقل دارن. مثلا تقابل ما با اونها اینی که اونها حاکمیت سیاسی مستقل دارن، مسلمان نیستن، ما هستیم. اگر اونها حاکمیت سیاسی مستقل دارن و ما تقابل ما با اونها، حالا به ملاک دارالکفر و دارالاسلام اشکال نداره، اما حتما یک سرزمینی هست که ما به واسطه این سرزمین میشویم دارالاسلام، که بعد ما وقتی میگیم دارالاسلام و دارالکفر یا به تعبیر بعدا دارالحرب، معناش اینه که ما باید با اونها بجنگیم، مثلا اونها رو مسلمون کنیم، ما باید از اونها جزیه بگیریم، ما باید بایدون بس حاکمیتیه. و عمدتا هم بعض وقتی جایی مطرح میشه که حاکم اسلامی موظف از خودش رو توسعه بده، کشورش رو توسعه بده، معناش اینه که باید دعوت کنه اونها رو، و اگر اونها دعوت رو نپذیرفتن مثلا باشون مبارزه کنه. اینم لازمش بحث حاکمیتی، غیر از حاکمیتی بحث دعوت به این معناش نیست.
داره دلیل میاره که چرا اون ملاکه؟
ملاک حاکمیتی سیاسی
یه عالمه چیزای فردی هم داره،
مثلا
گوش میخریم حلال باشه.
خب باشه، چه مشکلی داره؟
چون مسائل حکومتی دارد
نه، اصلا بگیم عنوان ما تو بحث لحم و جلد و اینها گفتیم که اینها تابع غلبه جمعیتیه. چون غلبه جمعیت هست طبیعتا اماره است به اینکه اینا مسلمان هم دیگه، چون مسلمان هم معمولا گوششون رو زب میکنن.
خب نه، تو احادیث داریم چون از دارالاسلام داریم میخریم، این چیزه
مسئله هم تو احادیث ما که تحت مدارسان میخرید گوش نداره، که اونو تعبیر داره که اگر غالب در اونها مسلمان ها باشن اشکال نداره. همین اصلا تعبیر همینه که اگر غالب باشن اشکال نداره. حالا این غالب باشن حتما ضرورتاً در دارالاسلام نیست، ممکنه شما مثلا بری یک شهر خاصی مثلا توی فرانسه که اون شهر کوچیکه، مثلا اونو فقط مسلمانه.
دارالاسلام از کجا اومده؟ دارالاسلام
اگه از دو
حدیث
در نیدید چرا؟ تعبیر داره. میگم اگه ما ملاکش رو گذاشتیم در اینکه دارالاسلام غلبه جمعیتی باشه و ملاکش بحث اماریت برای ذبح و برای مثلا لغت و اینها باشه، شما به یک جایی گفتم اون که توی قزاقستان یک جایی داره دارن بهش میگن ایران، یه چیزی شبیه هم نمیده چنین چیزی، مثلا یک روستاییه، همشون شیعه. خب اونجا اگه میخوام بریم گوش بخوریم قطعا میگیم گوشتش حاکه دیگه، اما میگم دارالاسلام نیست.
نه، استدلال رو دارم. نه، استدلال چیه؟ میگه که چون موارد حکومتی توش هست پس ملاک حکومته.
نه، میگم دارالاسلام ملاک عمدهش، وقتی میگفتن دارالاسلام لازمش این بود که باید از این دارالاسلام حفاظت کنیم، لازمش این بود که باید ازش دفاع کنیم، لازمش این بود، یعنی یه سرزمین صرف و یه جمعیت صرف نیست، حتما یه حاکمیتیه که این حاکمیت باید از این سرزمین دفاع کنه و الا خطوط مردم باشن و باشن. خب چی میشه؟ شما یک روستایی توی گوشه همشون مسلمانن، به ملاک غلبه جمعیت میشه اسلام، اما عملا اونها حاکمیتی ندارن خودشون دفاع کنن، لذا به اونا نمیگیم دارالاسلام. الان میخوام بگم آقا شما نمیگیم دارالاسلام. حالا توضیح میدم در ادامه که میگیم دارالاسلام و میگم خلق شده. ما عملا شاید سه معنا از دارالاسلام داریم که آقایون نسبت بهش با نگاه های مختلف شون گفتن خلق کردن. خب نه عرض میکنم، حالا گفتن بده توضیح بدم. آره، یعنی خروج از دارالاسلام الا دارالشکل را دارالاسلام تعبیری داره که در بحث مهاجرت باید برگردن به دارالاسلام، باید برگردن به سرزمین اسلامیشن تعبیری دارن. اون بعد از تعلق و بعد از هجره اون تعبیر اونجا داره که باید برگردن به دارالاسلام. عبارت اون برگرفته از روایاته. روایتی قبلا خوندم که تو بحث دارالاسلام رو اون اوائل مهدش با هم نیست، اما تعبیرش داره که از دارالاسلام برگردید. مثلا حالا اونشی وقتی بعد با هم بیشتر مرور میکنیم. اون نکته ای که در نهایت مد نظر ماست که حالا این هم توضیح میدم، البته ما آقایون سه تا دارالاسلام انگار ازشون در میاد و دارالاسلام میگن یه معنایی داره، دارالاسلام میگن یه معنایی داره، دارالاسلام یه معنای دیگه ای داره. ما مثال اگه بخوام بزنم میگیم، مثلا میگیم میگیم فلان کس عادله. میگیم عادلی یعنی چه عادلی؟ عادلی که نماز جماعت میخواد، عادلی که شاهد در طلاق میخواد. الان شما در شاهد طلاق این آدم عادل میخواد شهادت بیاد اونجا شاهد باشه، چیکار میکنه؟ مثلا خیلی آدم میارم میگه خب عادله دیگه، همین تو این سوسابقه نداره، همین بیمارم. عادلی که برای نماز جماعت میخوایم یعنی کسی که گناه نمیکنه، گناه بیان نمیکنه. عادلی که برای قاضی میخوایم، عادلی که برای حاکم میخوایم، اینو هر کدومش فرق میکنه. مضافاً بر این که عدالت اقتصادی سنخه، عدالت سیاسی سنخه، عدالت عبادی سنخه دیگه است. اصلا با هم کاری هم ندارم. در عدالت عبادی من باید گناه نکنم، در عدالت سیاسی اجتماعی باید ظلم نکنم. هر کدومشون با هم فرق میکنم. همشون هم میگیم عدالت، اما این عدالت با اون عدالت با هم فرق میکنه، کاملا فرق میکنه. لذا می توان عدالت رو بگیم آقا عدالت سیاسی این است، عدالت اقتصادی این است، عدالت اجتماعی این است، عدالت عبادی هم این است. آقایون انگار در بحث مرد یه مرد مد نظرشون بود که تو ادبیات فقهی شیعه وجود داره. اون عمدتا غلبه جمعیتی بود، اونم به خاطر همین که مثلا هر کجایی که غلبه جمعیتی بود همین گوشتش و نمیدونم پوستش و نمیدونم لغته و اینا درش محترم هست و به همین اعتبارم حکم میدادن. مرادشون بود هر کجای جمعیت غالبه. لذا اگر داخل یک کشور کفرم اگر بود، یه منطقه خاصی بود، اونم میشه دارالاسلام، چون این احکام برای بار میشه. یه ملاک اینه. یه ملاک دیگه هم بحث رویکرد عقیدتیه که گفتم بهش میگیم دارالاسلام در قبال دارالکفر، میگیم غرب و شرق، میگیم مثلا همین که میگیم غرب به معنای حاکمیت مادی، منطق مادی، شرق به معنای منطق مثلا الهی. مثلا یه بخشش اینجوری میگن که وقتی میگن دارالاسلام یعنی جایی که مسلمان‌ها در او حاکمند. و البته غرض از تحقیق دارالاسلام عمل به اسلام دیگه اینجا نیست، باور به اسلامه. شما وقتی میگی غرب و میگی مثلا شرق، اون خیلی از اینا اصلا کاری هم ندارن، اما باور ذهنیشون الحاده، ممکنه ظاهر هم نداشته باشن. و در اسلام هم باور ذهنیشون اسلام و امور اسلامه، ممکنه عمل هم نکنن، تو کاری نداره به عملش. دارالاسلام جاییست که باور به اسلام وجود دارد، همین عمل میکنن نمیکنن، به حقیق دارالاسلام سر میکنن. یه دور اسلام دیگه داریم که دو دور اسلام عمدتاً بحث حاکمیت سیاسیه که عبارتی که الان میخوام از چشیه و اهل سنت بخونم عمدتاً همینه که مراد این است که حاکم مسلمان مسلط باشد، سلطان داشته باشد. همین لذا سه تا ما دارالاسلام داریم به اعتبارهای مختلف هم به دارالاسلام میگفتن. دارالاسلام ذهنی یعنی باوری یه دارالاسلامه که ضرورتاً از توش لحم مذکا در نمیاد، چون مطمئنی همشون اینا آدم های بیمبالات هم مطمئنی اینجوریه، اون دیگه اصلا در نمیاد. با اینکه دارالاسلام هست اما قطعاً گوشتشون مباح نیست. لذا اون عبارتی که جلسه دیروز خوندم که اگر مثلا توی جبله، توی راهای مثلا دوره، نزدیک مرده، اینجا هم قرینه داره. امام میگه که اگه نماز خونن پس معلومه این کارم انجام میدن، اما اگه نماز خون معلوم نیست باشن، عمدتا با کفار معامله میکنن. بپرس این مذکر هست یا نیست. بزرگ با اینکه دارال اسلامه، جبل جز کشور سرحدات اسلامیه، اما بیمه مناتن تحویل حمید میگم یه وقتی گفت رفت دادن سمت جلفا، انگار یک سفر یک بار رفت بعد میگفت که لب مرزه با اینها عمدتا انگار نوشابه هایی که از اون برای آب میاد خیلی اعتباری نداره، یعنی اینکه روی ویترین باشه و آره اینجا دلیل نمیشه. لذا خود اون بنده خدا مثلا بچه هاش دوره اصرار کردن که بابا برمه این قشنگه مثلا نوشابه نوشابه بخیر، بابا گفت اون صاحب مغازه گفت نه اینو برای بچه ها نخر.
میدونسته
آره همین این همین ملاکش همینه. اگه در سرحدات و میگه آقا یا مثلا نگاه میکنه به ریخته جلافش میگه آقا اینو شما نخریم به در شما نمیخوره، اینجور میکن دیگه. یا مثلا طرف گفتش مثلا روحانی گفتش که میخوام برم الان از آقا تا بود خواهد میگه آقا کرار دریا کجه باش به در شما نمیخوره شما نرو. این قطعه نگفت من چی کار دارم، اما میگه این قیافه به درد اونجا نمیخوره نرو. این قرینه است دیگه، قرینه است به اینکه او لذا اگر دارالاسلام به مثابه باور و عقیده بگیریم لحم مذکر در اعتبار نداره. باور رو به معنای شیا و غلبه جمعیتی بگیریم، ظهور در این است که مذکر محترم مردم معمولا تذکیه میکنن، اصالت هویت هست، بعد اگر مرد اینو به سبت مسلمان رو درک کنن. لذا بازم در اینجا بحث حاکمیت سیاسی نیست. البته این نکته باید در نظر گرفت در بحث غلبه جمعیتی ملاک ما حد نیست، به تعبیر مساحت محیط نیست. وقتی میگیم غلبه جمعیتی یعنی جایی که معمولا مردمش مسلمانن، به مرزش کار نداره، مثلا به حد سرحداتش کار نداره، یعنی اینجا معمولا تو این شهر معمولا مسلمانن، مردم هم عمل میکنن، پس احکامش مباحه. آیا در واقع اینجا مرز داره یا مرزش خیلی کلان و دورتره؟ ممکنه ذیل حاکمیت کفار هم باشه، یه بخشی از سرزمین کفار هم باشه، اما بازم دارستان سید میکنه چون غلبه جمعیتی. لذا در بحث غلبه جمعیتی ضرورتاً مرز نداره، به مرز ما کاری نداریم. ممکنه کسی بگوید که بله حالا در مجموع پس اینا یه مرزی هم دارن، چون اونی که مسلمانان معمولاً اینجاست اونجا دیگه کفارن. بله به همین مقدار این مرز به تعبیر بهش اطلاق نمیشه. در بحث باور هم باز هم بحث مرز نیست، مرز برای مصطلح نیست، هر کجایی که باوری دارن. لذا گفتیم که مثل وقتی میگیم غرب، مراد غرب عقیدتیه، یعنی ژاپن هم شامل میشه، یعنی استرالیا هم شامل میشه، ولی اینکه تو شرق دورن، اما چون باور اونها رو اینا هم دارن بذار بهش میگیم مثلا شرق یا غرب. اما در مثل مرزی که مصطلح و رایجه که مرز میخواد، حد میخواد، به معنای مرابطه میخواد، مرز داری میخواد، این حتما حاکمیت سیاسی میخواد که عدله شو پردار مرور میکنیم. عدله نیست که نیاز به اثبات داشته باشه، مرورش نشون میده که این حکایتش اینطوری هست، یعنی مناسبت و موضوعه. اینکه حکومت ها اینجوری بودن، اهل سنت بهشون گفتن دارالاسلام زمان پیامبر تا متأخر. من دارالاسلام چون که حکومت سیاسی بود، اصلا مرد این بود. وقتی میگه مرد، معنای اینکه جنگ دفاعه، پس مرده. دارالکوف با دارالاسلام ملاکش همینه. به این خاطر به این میگیم مرز. مرز مرز یعنی به تعبیر سیاسی. و اینم طبعا هست، یعنی طبعا وقتی یه جایی عمدتا مسلمان ها هستن میگیم خب آقا این مقدار هستن دیگه، اون وطنش دیگه سرزمین کفره. عادتا اینجا وقتی عادتا مسلمان ها اینجا هستن، عادتا نمیشود مسلمان ها یه جایی باشن حاکمشون غیر مسلمان باشن. عادتا نیست. عادتا اگر در یک جایی جمعیت غالب مسلمان ها باشن، اونجا حاکمش اسلامیه. حالا بوی ده اونجا مثلا خارج، اما بازم اونجا یه کت خدا داره، کت خودش حتما جزو مسلمان ها خواهد بود. بگوی کشوری به نام کل دارالاسلام زمان قدیم بازم حاکم اسلامی داشت. کل دارالاسلام مثلا دارالاسلام های حالا که کشورهای اسلامی حاکم غیر مسلمان تقریبا نداریم تو کشورهای اسلامی، مگر مثل مثلا لبنان که حاکمش مثلا به معنی مسیحیه، اما اونجا اختیاری نداره. یعنی عمدتا وقتی میگیم حاکم، یعنی عمدتا منظورشون نخست وزیره که اختیار با اونه، ولی کشورهایی که مسلمانن عادتا حاکم اسلامی داره طبق روال. اما این نکته وجود داره که اشکال عمده وجود داره که این اشکالش رو من نقل قول میکنم بعد جواب بده، بیا که شما جواب بدید. اشکال عمدهش اینه که اگر شما ملاک دارالاسلام حاکمیت اسلامی باشد یا حاکمیت مسلمان ها باشد، معناش اینه که اگر اینها حاکم غیر مسلمان پیدا کرد دیگه دارالاسلام نیست. خیلی معلوم بطلانه. این معلومه که این حرف حرف درست نیست. که حالا من جواب شاید میگم که چه جواب برای این در نظر بریم که بگیم کشورهای اسلامی زمان مثلا فرض کنید که حمله مغول دیگه کشور اسلامی نیستن. البته گفتم برابر تعبیر ها، اون تعبیر دوگانه اول هستن ها. تعبیر دوگانه اولی که لحم و سوق باشد دارالاسلام، اگر تابع عقیدتی باشد دارالاسلام، اما به این اعتبار دیگه دارالاسلام نیستن. که حالا اینو جوابش بده، به جواب مشخصی داره که بهش میپردازه. بعضی عباراتی که آقایون دارن عمدتا تصریح به همین قضیه میکنن، چه شیعه چه سنی، با اینکه شیعیان هم حاکمیت سیاسی نداشتن. مرحوم شیخ طوسی که زمان بنی عباس عملا زمان سلطنت بنی عباس، اما حالا زمان حکومت به تعبیری آل بویه هست که حکومت میکردن به تعبیر، مرحوم شیخ داره که البلاد التی ینفذ فیها احکام الاسلام، احکام الاسلام به اون نافذه. الا ثلاثه از رو ضرب عن شهر المسلمون و احدثو ضرب فتحو عن وطن و ضرب فتحو صلحن. دارالاسلام سه جور داریم. یکی اون که مسلمان خودشون نجات کردن، خودشون مثل بغداد، مثل بصره، مثل کوفه، یه خودشون نجات کردن. یکی این که اینو گرفتن به زور فتحش کردن، زیرا شام یه جایی هم اصلا که نفت نکردن، رفتن گفتن خب نمی جنگیم باشیم شما جزیه میدیم. ملاک مرحوم شیخ چیه؟ میگه البلاد التی ینفذ فیها احکام الاسلام، نفوذ احکام اسلام به چیه؟ این کجا حاکم داشته باشه دیگه، نفوذ نداره که، مردم خودشون انجام میدن میدن نمیدن نمیدن. این که نافذه معلومه که قدرت میخواد که این رو تحمیل کنه بهشون، اینها رو بهشون بار کنه. مرحوم شهید چیسانی، المراد به دارالاسلام ما ینفذ فیه حکم الاسلام، ف فلا یکونو بها کافران الا معاهدن، کافری نیست مگر اینکه با او معاهده بستیم. کی معاهده ببنده؟ اون حاکم ببنده، بدون حاکم که عهدی نیبندن. فلقیتوها حر مسلم، دار اسلام این که احکام در اون نافذ هست که مثلا کافر رو هم باید حتما معاهد باشه و باید از اینجا بره بیرون، لقیتش میشه مسلم. اگه پیدا کردیم میدونیم مسلمون هست یا نیست، بگیم که اینو باید مثلا غسلش کنیم. اما دارالکفر فهی ما ینفذ و فیها احکام الکفار فلا یسکن و فیها مسلمون الا مسالمن، اونجا مسلم نیست مگر اینکه در امان باشد، کسی بهش کاری نداشته باشه، کارش انجام بده. مثلا وقتا مراد از این، مراد از نفوذ احکام اسلام هست که ازش تعبیر میکنم به سلطه احکام اسلام یا سلطنت حاکم. عبارتی از مرحوم، عبارتی از اهل سنت که اونا یه قدری بعضن تلفیقی گفتن بعضن به سلطنت اشاره کردن، یکیشو میگم بقیهشو میتونیم برای جلسه بعد یه قدری هم باش بحث بیشتر کنیم. وهب زاهلیه که خیلی قدیمی هم نیست، جدیده، داره که امکان ما دخل من البلاد فی محیط سلطان الاسلام و نفذت فیها احکام او و اقیمت شعائر او قد سارم دار الاسلام. اون چیزی که داخل در بلاده، در محیط سلطنت اسلامه و احکام اسلام در اون نافذه و شعائر در اون اقامه میشه، این بهش میگیم دار الاسلام. اقامه شعائر، سلطان اسلام و نفوذ احکام. اینجا نفوذ احکام رو به همین معنا میگیره، نفوذ احکام معنی اقامه شعائره به معنای سلطنت حاکمه، سلطان اسلامه، معلوم میشه مراد همونه. حالا عبارت تلفیقی هم دارن، یه جلسه دیگه احتمالا ترش مونده و یه جلسه هم این بحث رو توضیح میدن. و صلی اللہ علیه و سلم حالا اگه ملاک دیگه از غیر از این سه تا چهار تایی که گفتم در نظرتون هست و اون نقدی که در اون تحلیلی که در نهایت تو ذهن من هست که اون دار الاسلام بین عبارت آقایون باید تفکیک کرد و گویا خلطی شده بین دار الاسلام و کلا اینو مرز برای سیاسی گرفتن، و حال اینکه سه گونه مرز داریم، مرز عقیدتی داریم که باوره، اسمش همینه، مرز عقیده است، باوره، دو مرز احکام که بیشتر ظهوراته، سه مرز سیاسیه. آیا این سگانه تقسیم درسته یا نیست؟ یا تقسیم های دیگه میشه کرد یا نکرد؟ نمیدونم، حالا این روش فکر کنید برای جلسه بعد ان شاء الله.
برای جلسه بعد شاید فکر کنید که دانستان از کجا آمده همون در ما تو چه نیازه دیم؟ چون از فردا بیاییم بحث کنیم که بگیم که با مثلا مرز اسلامی کجاست؟ از کجا بودیم؟ یه همچه چیز بیاییم یه بحث کنیم که مثلا فلان چیز ابداعی مسلمان ها این است، این چیه؟ مفهوم چی؟ برای چی نیاز داریم؟
خیلی بحث کردیم که این بحث ها کردیم که اصلا تو بحث بنای مغلان که اینها این ها چیزی بود که این ها طبق روار انجام میدادن.
نه میدونم، یعنی توی فقه چیزش چیه؟
همین توی فقه همین که مفهوم که مرزهای ملی یه امور مستحدثه،
همین ها عرض میکنم دیگه،
که های امر مستحدث پذیرفته شده است.
نه مشکل نداره، میخوام بگم که اگر امر مستحدث مشخصی که چیزی حادث شده
آره،
بحث نداریم که
آلا
این چی هست.
نه حالا اینکه آیا به رسمیت میشناسیم این رو، هم نه مستعدسه، بانک، بیمه، بورسه، چه میدونم هر چی، به هر زن هم به جدیده، آیا به رسمیت میشناسیم یا نمیشناسیم. که گفتم اگه ما مرد ملی رو به رسمیت نشناسیم، معناش اینه که ما اصلا کشم امن و ایران نداریم، معناش اینه که دیگه ما اصلا انفال کشور ایران نداریم، معناش اینه که ما اصلا نفت فقط مال ما نیست، معناش اینه که هنوز من باید برم از عراق که ارض سواد هست اونا رو بیام خرج کنم برای کشور خودم، نمیشه این کارو که
اولا نفت شده میدونم هم چیزی بست.